رادیو فرداست.
صبح چهارشنبه پاییزی شما 17 آذر ماه بخیر. آزاده اسدی هستم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. حدود 1 ساعته که برنامه ما شروع شده. اگه الان دارید صدای ما رو میشنوید، بهتون بگم که نیم ساعت دیگه از برنامه‌های امروز صبح ما مونده. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید و البته همچنان با ما بمونید که نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم که به تدریج میشنوید. اما خبر. نوشین، حالت خوبه؟
آره، بد نیستم. بله، نوبت منه و خبر. مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران در فضای امنیتی و با درگیری‌های پراکنده دیروز برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها، دانشجویان مخالف دولت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، قزوین، گیلان و کرمانشاه در حالی تجمعات خود را در روز دانشجو برگزار کردند که نیروهای امنیتی و اعضای بسیج اقدام به تهدید و فیلمبرداری از آنها می‌کردند. از سوی دیگر، دانشجویان هوادار دولت نیز مراسمی را به مناسبت 16 آذر در برخی دانشگاه‌ها از جمله تهران و در تبریز برپا کردند که در آنها شعارهایی به نفع رهبر جمهوری اسلامی و علیه آمریکا، اسرائیل و بریتانیا سر داده شد. و آمریکا به تلاش‌هایش برای قانع کردن اسرائیل به توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری پایان می‌دهد و گفتگوهای مستقیم میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بدون نتیجه پایان می‌یابد. مقام‌های فلسطینی پیش از این هشدار داده بودند که در صورتی که اسرائیل ساخت و ساز شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را متوقف نکند، از مذاکرات مستقیم کنار خواهد رفت. آخرین دور مذاکرات مستقیم که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت، حدود 2 ماه پیش برگزار شد. اما بشنویم از یک خبر داخلی. گزارش ها حاکی است که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه به دفتر روزنامه شرق رفته و 4 تن از اعضای این نشریه را بازداشت کردند. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، افراد بازداشت شده کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و احمد غلامی 3 تن از اعضای هیئت تحریریه و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه هستند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه با عنوان اصلی جنبش دانشجوی ایران زنده است منتشر شده بود. و یک خبری از چین. انفجار معدنی در چین جان 26 معدنچی را گرفت. دلیل انفجار که در معدنی در استان مرکزی هنان رخ داده، نشت گاز گزارش شده است. چین به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در معادنش دارای بیشترین آمار مرگ و میر معدنچیان جهان است. و خبر آخر این که ناتو تأکید کرد که کشورهای عضو این پیمان تهدیدی علیه روسیه به شمار نمی روند. این اظهارات پس از آن بیان می شوند که بنابر اسناد منتشره توسط ویکیلیکس، به دنبال حمله روسیه به گرجستان در سال 2008، ناتو تصمیم به گسترش برنامه دفاعی از لهستان و کشورهای منطقه بالتیک شامل لتونی، استونی و لیتوانی گرفت. بر پایه اسناد ویکیلیکس، رؤسای پیمان ناتو سال جاری از اجرای این برنامه حمایت کردند. آزاده بخش آخر گزارش ها رو به شنونده ها بده.
تو هم دوباره سکانو بده به من، برو استراحت کن. مرسی از نوشین سید حسینی. کمتر از 1 ساعت دیگه دوباره نوشین اینجاست با خبرهای تازه. آلودگی هوایی که نه تعطیلی درستش میکنه نه آب پاشی از آسمون و جان کودکان و سالمندان و بیماران قلبی رو بیشتر به خطر میندازه. افشاگری های ویکیلیکس دامن مؤسسش رو گرفت. بازداشت مؤسس وبسایت جنجالی ویکیلیکس. سفر اعضای دولت احمدی نژاد به استان مرکزی و انتقادها از عملکرد دولت. عراقی ها میگن آب شهری بده، هواشون آلوده است و کارگرانشون اخراج شدن. و دانشجویان جلسه حکومتی روز دانشجو در دانشگاهی در آذربایجان رو به هم زدن. موسیقی هم میشنوید و خبرها و گزارش‌های دیگر رو هم میشنوید. اگه همینطور با ما بمونید تا حدود 26 دقیقه دیگه. این برنامه صبحانه با خبر ماست. اینجا رادیو فرداست. اما طبق آخرین خبرها، تهران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل نیست. برای چی باید تعطیل باشه؟ به خاطر آلودگی هوایی که گویا فعلا راهکاری غیر از تعطیلی مدارس و اداره ها و کم کردن ساعت های کاری برای مبارزه با اون وجود نداره. اما قبلا کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران پیشنهاد تعطیلی روز چهارشنبه رو هم به دولت داده بود که گویا رد شده. توی یکی دو هفته گذشته دست کم 6 روز برای آلودگی هوای تهران تعطیلی اعلام شد، ولی از اونجا که کارکردی نداشت، آبپاشی مصنوعی از آسمون تهران هم بیفایده اعلام شد و هوای تهران همچنان در مرحله هشدار قرار داره. هشداری که بیماران قلبی و تنفسی رو با خطرهای خیلی زیادی روبرو میکنه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد این موضوع گزارش میده.
مدت هاست که دیگر عناوین مهمترین خبرهای مربوط به آلودگی هوای تهران نه مربوط به میزان آلاینده های هواست و نه اینکه میزان بنزن هوا از سال گذشته بیشتر یا کمتر است. حالا دیگر خطر به بیخ گوش مردم رسیده، آنجا که حتی یک دم و بازدم صبحگاهی میتواند آنها را راهی بیمارستان کند. اما حتی حالا که میگویند شهر تهران با پشت سر گذاشتن 27 روز آلودگی پی در پی رکورد شهرهای آلوده جهان را شکسته است، هیچ یک از مقامات شهری در تهران نمیگویند که چه دستگاه و نهادی مسئول آلودگی هوای تهران است. در حالی که محسن نریمان نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی گفته است که بنزین‌های غیر استانداردی که در تهران استفاده می‌شود موجب افزایش آلودگی هواست، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور میگوید که بنزین پتروشیمی‌ها آلوده نیست و بخاری‌های گازی عامل اصلی آلودگی هوا هستند. در حالی که مسئولان سازمان محیط زیست پیشنهاد دادند که برای پاک شدن هوای تهران هواپیماهای سبک سمپاش بر روی تهران آب بریزند، انوشیروان محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس معتقد است که به لحاظ علمی در هیچ رفرنس معتبری این اقدامات به عنوان راه حل علمی پیشنهاد نشده است. کارشناسان دیگری میگویند که باید برای تمیز شدن هوای تهران بر روی کوههای اطراف دستگاه‌های تهویه بزرگ نصب کرد. و باز کارشناسان دیگری پاسخ می‌دهند که وقتی هنوز نتوانستیم در داخل تونل‌های شهری دستگاه تصفیه نصب کنیم، چگونه می‌توانیم هوای تهران را تهویه کنیم؟ در این میان شاید بهترین پیشنهاد متعلق به سرهنگ روشنی نماینده راهنمایی و رانندگی در شورای شهر باشد که می‌گوید سر چهارراه‌های پرترافیک و مناطق آلوده‌تر در تهران کپسول‌های اکسیژن بگذارند تا هم ماموران راهنمایی و رانندگی و هم مردم عادی بتوانند گاهی نفسی تازه کنند و کمی اکسیژن تنفس کنند. اما به راستی مقصر اصلی آلوده بودن هوای تهران چه ارگانی است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن مالزی، پاسخ می‌دهد.
اگر فرض کنیم که 70% دلیل آلودگی هوا ناشی از حرکت خودروهاست در شهر تهران، در نتیجه باید موضوع رو حول و حوش خودروها و به خصوص خودروهای شخصی پیگیری کنیم. از خریداران، در واقع اون نهادی که خودرو رو شماره گذاری میکنه و در دسترس عموم قرار میده، سازمان محیط زیست که قرار هست بر کیفیت خودروهای تولیدی نظارت داشته باشه، خود شرکت‌های خودروسازی که کیفیت مطلوبی رو خیلی وقتا تولیداتشون نداره میشه در این موضوع لحاظ کرد، و بعد از این هیچ ارگانی تقریبا ناظر بر تولیدات وزارت نفت و به خصوص در این موضوع خاص بنزین نیست. مجموعه عوامل هست.
چه خودروهای شخصی عامل اصلی آلودگی باشند چه بنزین آلوده، مهم این است که از خرداد ماه سال جاری تا حالا مردم تهران تنها 15 روز هوای سالم تنفس کردند، و در حالی که به گفته حیدرزاده مشاور محیط زیستی شهردار تهران بر اساس استانداردهای جهانی هر شهر در سال تنها میتواند یک روز ناسالم داشته باشد، اما تا امروز در تهران 44 روز هوا ناسالم یا بدتر بوده است. به این ترتیب آیا شهرداری تهران هم در آلودگی هوا مقصر است؟ مسئولان شهرداری میگویند چون نه بر ورود اتومبیل ها نظارت دارند و نه بر خروج آنها، پس مقصر نیستند. سام خسروی فرد:
سلب مسئولیت کردن کار بسیار ساده است. ما نباید فراموش کنیم که بحث معاینه فنی خودرو در واقع مجموعه‌ای از شهرداری هست و شهرداری باز معاونتی داره با نام معاونت کنترل ترافیک شهر تهران. خب اگر که واقعا مسئول نیستن این معاونت ها و این تشکیلات چه ارتباطی دارن با کل موضوعی که ما داریم راجبش بحث میکنیم؟
مهدی چمران رئیس شورای شهر هم میگوید تا پیش از این برای حضور در کمیته اضطرار آلودگی هوا از نمایندگان شورای شهر تهران دعوت میشد، اما امسال بدون دعوت از شورای شهر تصمیم گیری ها صورت گرفته است. او هم تلویحا میگوید که در آلودگی هوای شهر تهران شورای شهر مقصر نیست. سام خسروی فرد در مورد شورای شهر بدون حق نظارت میگوید
خب وقتی کار نظارتیشو نمیتونه انجام بده طبیعتاً من فکر میکنم دیگه ضرورتی بر حضورش نیست، یعنی باید راجع به حضور و عدم حضورش دیگه یه خورده فکر کنیم و در واقع راجع بهش تصمیم گیری بشه.
شورای شهر مقصر باشد یا شهرداری، وزارت نفت بنزین آلوده تولید کند یا محیط زیست مجوز اشتباه صادر کند، مهم این است که از تهران خبر میرسد شاید هفته آینده هم این شهر تعطیل باشد تا کارشناسان اقتصادی بتوانند بر خسارت 1 میلیارد دلاری هفته پیش میلیاردها دلار دیگر هم اضافه کنند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رادیو فردا رو. مگه میشه در مورد ویکیلیکس حرف نزد؟ باید ببینیم که افشاگری های ویکیلیکس بالاخره به کجا رسیده. یکی دو هفته ای هستش که تقریبا یک روز بدون خبر تازه از ویکیلیکس نمیگذره. همچنان اسناد محرمانه به شکل مختلف دارن منتشر میشن و همچنان رسانه ها در حال نوشتن و تحلیل در مورد این سندهای تازه و مسائل پشت صحنه روابط بین‌المللی در نقاط مختلف جهان هستند. اما عاقبت ویکیلیکس به کجا رسید؟ داستان تازه‌ای رو شده که انگار خیاط هم در کوزه افتاد. ماجرای تازه‌ای که شکل قضیه رو تغییر داده. مدیر سایت ویکیلیکس دستگیر شده و قاضی بریتانیایی حتی اجازه آزادی اون با وثیقه رو نمیده. مهتاب وحیدی راد بیشتر میگه.
ویکیلیکس و جولیان آسانج نام‌هایی است که در روزهای اخیر از رسانه‌های مختلف جهان زیاد به گوش می‌رسد. ویکیلیکس در روزهای اخیر با انتشار اسناد و اطلاعاتی محرمانه جنجال برانگیز شده و واکنش‌های متفاوت رهبران دنیا را به همراه داشته و تازه‌ترین خبر این بار مربوط است به مدیر این وبسایت، جولیان آسانج. صبح دیروز سه‌شنبه جولیان آسانج مدیر وبسایت ویکیلیکس در لندن بازداشت شد و در خبر بعدی هم آمد که قاضی بریتانیایی با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت کرده است. بر پایه گزارش ها قاضی به دلیل احتمال خروج آقای آسانج از بریتانیا با آزادی موقت او مخالفت کرده و حالا باید تصمیم بگیرد که او را به مقام های قضایی سوئد تحویل بدهد یا خیر. داستان بازداشت او از آنجا شروع شد که دادستانی در سوئد آقای آسانج را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و پس از آن پلیس بین الملل برای او اخطار قرمز صادر کرد، به این معنی که هر کسی آقای آسانج را میشناسد باید او را به پلیس محلی معرفی کند. پس از اعلام اینترپول، جولیان آسانج در لندن احضاریه‌ای دریافت کرد و تصمیم گرفت خودش را به پلیس معرفی کند که به بازداشتش منجر شد و حالا باید منتظر برگزاری دادگاه بود و صدور حکم. آقای آسانج اتهام تجاوز جنسی را رد کرده و گفته است که هدف از وارد کردن این اتهام این است که چهره او را مخدوش کنند. سخنگوی ویکیلیکس هم بازداشت آقای آسانج را حمله به آزادی مطبوعات نامیده است. وبسایت ویکیلیکس در 10 روز اخیر بیش از 250,000 سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده که مقام‌های دولت آمریکا این اقدام را بارها محکوم کردند و گفتند انتشار این اسناد موجب به خطر افتادن امنیت جهانی و روابط دیپلماتیک کشورها خواهد شد. وکیل آقای آسانج هم گفته که ویکیلیکس در روزهای آینده اطلاعات محرمانه دیگری را هم منتشر خواهد کرد.
قبل از اینکه آقای آسانج مدیر سایت ویکیلیکس دستگیر بشه بیکار نشسته و قبل از اینکه بره زندان بازم یه سری سند تازه رو کرده. در مورد موارد متعدد افشاگری های ویکیلیکس از پیام های محرمانه نمایندگی های آمریکا به وزارت خارجه این کشور شنیدید. در همین زمینه باز روزنامه گاردین توی یک گزارش جدیدی درباره افشای این اسناد نمونه دیگه ای از تقابل بین ایران و ایالات متحده آمریکا رو منتشر کرده. بابک غفوری آذر.
روزنامه گاردین در جدیدترین بررسی بر روی اسناد محرمانه منتشر شده از سوی سایت ویکی‌لیکس، نمونه دیگری از تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر را افشا کرد. بنابر گزارش این روزنامه، رقابت و نزاع میان تهران و واشنگتن در سالیان اخیر حتی در نشست‌های حاشیه‌ای و پنل‌های علمی بین‌المللی هم وجود داشته است. اسناد منتشره از سوی ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که 2 سال پیش در جریان پنلی مرتبط با پیشنشست‌های کنفرانس تغییرات آب و هوایی جهان، نماینده آمریکا نسبت به انتخاب نماینده از ایران به عنوان یکی از رؤسای گروه‌های تحقیقاتی این پنل مخالفت شدیدی کرده است. این گروه از بخش‌های کلیدی مرتبط با کنفرانس تغییرات آب و هوایی جهان بوده و نماینده آمریکا به راجندرا پاچواری رئیس این همایش اعلام کرده که انتخاب آقای مصطفی جعفری نماینده ایران به عنوان یکی از 2 رئیس گروه فوق بر کمک‌های مالی دولت آمریکا بر موضوع تغییرات آب و هوایی جهان تأثیر خواهد گذاشت. بنابر اسناد منتشره، رئیس دیگر گروه فوق یک کارشناس آمریکایی بوده است. گاردین گزارش داده که در پیام محرمانه نماینده آمریکا در این نشست به وزارت خارجه این کشور، آقای جعفری یک دانشمند متخصص بلندپایه معرفی شده که زمینه تحقیقاتش در انگلستان و ژاپن بوده است. در این پیام همچنین آقای جعفری کارمند دولت ایران معرفی و همین عامل حساسیت آمریکا بر انتخاب او عنوان شده است. در ادامه این پیام آمده است که نماینده آمریکا به شدت در حال تلاش برای جلوگیری از انتخاب دانشمند ایرانی بر ریاست همزمان این گروه است، چرا که به نوشته این نماینده آمریکا انتخاب آقای جعفری به سیاست کلی ایالات متحده در برابر ایران ضربه میزند. نماینده آمریکا نوشته که این کشور نمیتواند نامزد خودش را هم از شرکت در رقابت برای به دست گرفتن پست دیگر ریاست این گروه کنار بکشد، چرا که این اقدام میتواند در آینده یک حق مخالف به ایران در جریان نامزدی آمریکا در یکی از پست‌های سازمان‌های حاشیه‌ای سازمان ملل بدهد. گاردین در پایان گزارشش نوشته که آمریکا در راه دستیابی به این منظور در جریان آن نشست با دولت‌های آرژانتین و آلمان مذاکره و حمایت این کشورها در مخالفت با نامزدی نماینده ایران را هم جلب کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید. ویکی‌لیکس تموم شدنی نیست. هنوز حالا‌ها در موردش خبر و گزارش میشنویم، هم امروز در ادامه برنامه‌هایی که تا ساعت‌های دیگه میشنوید و همین که مطمئنم تا هفته‌های آینده باز هم از ویکی‌لیکس خبر خواهید شنید. اما به اینکه یکم از این فضای ویکی‌لیکس فاصله بگیریم، بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین خواننده‌های ایران به اسم گیتی پاشایی که برای خیلی از موسیقی دوستان البته اسم آشنایی هستش. سال 1327 متولد شده و موسیقی رو از کودکی شروع کرده. رشته معماری خونده و اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خودش رو با خوانندگی در رادیو تلویزیون شروع کرد. گیتی پاشایی 17 مردیبهشت 74 به خاطر بیماری سرطان در تهران درگذشت. بریم این آهنگ رو بشنویم، ریزه ریزه.
زد و آبم کند رفت رفت ای آشنا، صبر دلم شد تمام، خسته خسته از شهر تو می گذرم با سلام.
Yeah.
خب این آهنگ ریز ریزه بود از گیتی پاشایی، اما اگر دوست دارید آهنگ خاصی توی برنامه صبحانه با خبر پخش بشه و براتون روز رو دلنگیستر میکنه، حتما با ما تماس بگیرید و بگید که دوست دارید چه آهنگی رو بشنوید توی برنامه صبحانه با خبر. اما ادامه بدیم این 10 دقیقه برنامه که هنوز باقی مونده در ساعت 8:20 صبح به وقت ایران با یک گزارش. کمیته نروژی اعطای جایزه صلح نوبل گفته که 19 کشور از پذیرفتن دعوت این کمیته برای حضور در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو ناراضی زندانی چینی خودداری کردند. یکی از این کشورهایی که از دعوت نوبل خودداری کرده و نمیخواد در این مراسم حاضر بشه هم ایرانه. از فرین آسمی بیشتر بشنویم.
به دنبال فشار دولت چین برای تحریم جهانی مراسم اهدای جایزه صلح نوبل امسال به یک زندانی ناراضی چینی، 19 کشور از جمله ایران اعلام کردند در این مراسم شرکت نخواهند کرد. گیر لوندستاد، مدیر انستیتوی نوبل، به خبرگزاری فرانسه گفت تنها کافیست نگاهی به آمار بکنید. اکثریت مطلق کشورهایی که دعوت شدند در این مراسم شرکت خواهند کرد. بر پایه آمار انستیتو نوبل، 44 کشور دعوتنامه این انستیتو به مراسم اهدای جایزه صلح نوبل را پذیرفتند و تنها 19 کشور برای آنچه دلایل مختلف نامیدند از شرکت در این مراسم سرباز زدند. به جز چین، افغانستان، کولومبیا، کوبا، مصر، ایران، عراق، قزاقستان، مراکش، پاکستان، فیلیپین، روسیه، عربستان سعودی، صربستان، سودان، تانزانیا، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام گفتند در این مراسم شرکت نخواهند کرد. الجزایر و سریلانکا هنوز پاسخی ندادند که در این مراسم شرکت خواهند کرد یا نه. چین تهدید کرده کشورهایی که در این مراسم شرکت کنند یا حمایت خود را از لیو شیائوبو بیان کنند باید منتظر عواقب آن باشند. سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز سه‌شنبه در پکن به خبرنگاران گفت اکثریت جامعه بین‌المللی در این مراسم شرکت نخواهند کرد. انستیتوی نوبل به طور سنتی سفرای همه کشورها را برای مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به اسلو دعوت می‌کند. رئیس بخش آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌الملل چین را به آزار کشورها برای شرکت در این مراسم متهم کرده. چین کشورهایی که قصد شرکت در این مراسم را دارند به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تهدید کرده. با این حال، رئیس بخش آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید با تمام فشارها و تهدیدهایی که چین اعمال کرده، تنها اقلیت کمی از کشورها از شرکت در مراسم خودداری کردند. لیو شیائوبو، نویسنده چینی، در زمستان سال گذشته پس از نوشتن مطلبی درباره لزوم اصلاحات سیاسی و حقوق بشری در چین بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شد. او همچنان در زندان و همسرش که از زمان اعلام نتایج جایزه صلح نوبل در بازداشت خانگی به سر می‌برد هم نمی‌تواند از چین خارج شود. یک صندلی خالی، یک عکس و یکی از نوشته‌های آقای لیو شیائوبو که توسط یک بازیگر نروژی خوانده می‌شود به جای او در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل حاضر خواهند بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شمایی که توی استان آذربایجان غربی یا شرقی، توی خوزستان یا استان مرکزی هستین، امروز چند تا خبر توی استانها و شهرهای محل زندگی شما سر و صدا کرده. اگه هنوز نمیدونین اوضاع شهرتون چطوری است، منتظر باشین تا قبل از اینکه روزنامه‌های محلیتون رو تهیه کنید یا از دیگران بشنوین، ما یه خبرایی به شما بدیم.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم تا الان روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشی. بازم اومدیم سراغت برای شنیدن در مورد اخبار استانها.
درود بر شما، من در خدمتتون هستم.
از استان مرکزی شروع کنیم که اعضای دولت آقای احمدی نژاد سفر داشتن به استان مرکزی و این خبر بازتاب زیادی داشته در این استان.
بله، همینطور هست. بازتاب‌های خیلی متفاوتی داشته. عمده‌ترین بازتاب اینه که یکی پیشنهاد خود آقای احمدی نژاد هست برای تغییر نام استان مرکزی، چون گفته اسم استان رو باید بذاریم استان آفتاب. و دیگر اینکه هفتنامه عطف یاسکی منتقد دولت هست و در این استان منتشر میشه، دو تا مطلب خیلی مهم منتشر کرده. یکی تحت عنوان رئیس دولت دهم باید پاسخگوی مردمی باشد، که بعد موارد بسیاری از نارسایی ها و بی‌عدالتی ها در عراق از جمله بدی آب، بدی هوا، عدم توجه به بهداشت و کمبود بیمارستان و اخراج گسترده کارگران در این استان رو مورد توجه قرار داده و از آقای احمدی نژاد خواسته که به این پرسش ها پاسخ بده. و از طرف دیگه انتقاد شدید فرماندهی سپاه استان مرکزی که سپاه روح الله اسمش بوده در دوره جنگ رو هم این هفته‌نامه منتشر کرده و از قول ایشون خطاب به مقامات دولتی نوشته که اون زمانی که ما در حال جنگیدن بودیم و جون خودمون رو کف دستمون گرفته بودیم شما کجا بودید؟
از استان مرکزی بریم پایین تر، بریم جنوب کشور. در مورد آزادی یک عضو شورای شهر اهواز برامون بگو. 100 روز بازداشت بوده.
آقای حمید حسن‌زاده یکی از اعضای شورای شهر اهواز هست، 10 شهریور بازداشت شد و همین یکی دو روز اخیر آزاد شده با تودیع وثیقه. البته اندکی پس از بازداشت ایشون آقای داریوش منبینی یکی دیگه از اعضای شورای شهر اهواز هم بازداشت شده که تاکنون خبر آزادیش منتشر نشده. 3 عضو دیگر شورای شهر اهواز رو هم فرمانداری و استانداری عضویتشون رو سلب کردن و تمام انگیزه دولت در اهواز این هست که این اعضای شورای شهر نزدیک به اصلاح طلبان رو از شورا بیرون بکنن و خودشون زمام امور شهری اهواز رو در دست بگیرن.
حالا بریم شمال غربی کشور. اعتراض دانشجویان دانشگاه سهند به سخنرانی رئیس دفتر نهاد رهبری استان آذربایجان شرقی باعث شده که سخنرانی ایشون ناتمام بمونه. برخلاف بعضی از روزنامه‌های پایتخت که گویا نتونستن در مورد روز دانشجو چیز زیادی منتشر کنن، این خبر در استان آذربایجان شرقی گویا منعکس شده.
بله، دیروز حجت الاسلام نقدی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی برای سخنرانی به دانشگاه سهند تبریز رفته بود، اما دانشجویان معترض ضمن سر دادن شعار و همچنین گرفتن پلاکارد‌های اعتراض‌آمیز در دست خودشون مانع از سخنرانی ایشون شدند و کار به جایی رسید که مراسم رسمی که به هر حال نهاد نمایندگی رهبری قرار بود در این دانشگاه به مناسبت 16 آذر برگزار بکنه ناتمام موند. و از سوی دیگه بسیج دانشجوی این دانشگاه یک بیانیه خیلی شدید اللعن و تهدیدآمیزی رو بر علیه دانشجویان معترض منتشر کرده و اونها رو به مجازات تهدید کرده.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشی و فردا با خبرهای خوبتر باز هم اینجا با ما باشی سر میز و سفره صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم، شاد باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در مورد خیلی از این مواردی که الان مطرح شد و در طول این 1.5 ساعت در رادیو فردا شنیدید، میتونید روی وبسایت ما گزارش ها و گفتگوها و خبرهای خیلی مفصلش رو پیدا کنید. مثلا اگر همین الان برید روی سایت radiofarda.com میتونید در مورد واکنش آلمان و آمریکا به مذاکرات ایران و 5+1 در ژنو بخونید و در مورد اعتراض های پراکنده در دانشگاه های ایران در سال روز 16 آذر و همینطور در مورد دستگیری 3 روزنامه نگار و سرمایه گذار روزنامه شهر. اگر هم مشکل دارید از ایران میخواید برید سراغ وبسایت ما، میتونید برید سراغ فیلتر شکن رادیو فردا جدیدراه.info و یک فیلتر شکن دیگه میزابی.com. اما تا نیم ساعت دیگه علاوه بر خبرهای تازه‌ای که میشنوید، برنامه صدای شما هم تکرار میشه. درباره شهلا جاهد، زنی که به اتهام قتل همسر ناصر محمد خانی فوتبالیست هفته پیش اعدام شد. اگه توی تهران هستید امیدوارم از آلودگی هوا جون سالم به در ببرین. اگه توی شهرهای دیگه هستید خدا کنه سالم، سرحال، قبراق و پر انرژی روزتون رو شب کنید. و اگه توی روستاهای مختلف صدای ما رو میشنوید امیدوارم امروز روزتون باشه. قرارمون فردا موقع صبحانه شما ساعت 7 صبح به وقت ایران در برنامه صبحانه با خبر. We'll be right back.